بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عرض کنم به محضر شما مرحوم شیخ رضوان الله علیه جنبندیشون در باب رد این شد که احکامی رو که برای فسخ قائلیم از روایات و اجماعات و ادله در مورد رد هم جاری میدونیم، یک، و با توجه به این که اصل در فسخ قولیه، اصل در رد هم قولیه، اجماع و ادله هم میگد که سبب لزوم و سبب ازاله هر دو باید قول باشه. خرجنا از این اجماع در حد فعلی که صریح در رد و فسخ، اونم وقتیه که مفوت محل اجازه بشد، مفوت محل معامله بشد. این تمام شد. اما در افعال متعارفه و عادیه که مفوت نیستن، اگر صدق عنوان رد باشد، یعنی ظهور بینی باشد که محل علم و اراده این کار انجام شده، فسخ اتفاق بیفتد و الا فلا. حالا این شد جنبندی مرحوم شیخ. مرحوم شیخ بر این مطلب دو سه تا نکته حاشیه ای رو اضافه می کنن. یک، در عقود جائزه مثل وکالت، مثل وصیت، در اینها اکتفاء به رد فعلی واضح تر است. نکته اول. خب توضیح و ذالک فرع فقهی بودا. در عقود جائزه مثل وکالت و وصایت رد فعلی اوضحه. خب چرا؟ توضیح و ذالک چرا اوضحه؟ خب اگر اینها وزنشون در حد بیع باشه که همین حکم بالا در موردشون جاریه، پس نکته اضافی که اینجا وجود داره اوضحیته. من دلیل علل اوضحیه، در عقود جائزه صیغه خاصی شرط نیست. در عقود جائزه شارع به سبب اهتمام خاص و نکته خاص نداره. شارع مقدس در عقود جائزه گفته به ای سبب که ظاهره صریحه در وکالت و وصایت، وکالت و وصایت محقق میشه. خب وقتی اینطور شد، با هر سببی هم که وضوح در رد باشه، رد اتفاق میفته. عقودم جائزه و متزلزله، مشکلی نداره. تمام شد. نکته اول تمام. نکته دوم که شیخ اضافه می خواد همین رو بخونیم، و فی حکم ما ذکرنا به ملاکی که الان در مورد رد گفتیم، الوکاله و الوصایه. نکته اضافی، لکن الاکتفاء فی الوکاله و الوصایه به رد الفعلی اوضح. تمام. وجه الوضحی هم گفتم، چون این اصلا سبب خاص، سبب توقیفی ندارن، صیغه خاص ندارن. به ای سبب، به ای صیغه، این ما میفهمیم که سیستم شارع در اینها کل سبب بارزه، لذا لفظ خاص شرط نشد به خلاف بید. خب نکته دومی که به این بحث حاشیه زده میشه، مسئله فسخ در عقود جائزه و عقود متزلزل است، مثل هبه عقد جائزه به ذات، مثل عقد خیاری عقد جائزه به تبع جعل الخیار. حالا خیار دو جوره، خیار تأسیسی داریم که شما خوندید، بعدن هم انشاءالله در کتاب الخیارات در اول جلد 5 مفصل خواهید خوند. خیار تأسیسی مثل خیار مجلس که شارع جعل کرده و تعبدیه، و خیارات عقلاییه، خیارات امضاییه، مثل خیار غد، مثل خیار عیب مثلا، مثل خیار شرط مثلا. خیلی خوب. خب فسخ در اینها چگونه است؟ میگه هر آنچه که ما در مورد رد گفتیم، در مورد که رد فعلی چگونه است، همین احکام در مورد فسخ فعلی هم جاری میشود، که من دیروز چون مفصل این رو براتون توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. تازه ای کاش شیخ اینو تصریح میکرد که اصل قصه از روایات خیار حیوان شروع شده، یعنی ما حتی تو سایر خیارات هم فسخ فعلی رو قبول داریم، بخاطر فذلک رزن منهیه که در روایت علی ابن رعاب آمده در باب خیار حیوان، و از اونجا ما به فسخ فعلی برای همه خیارات و بعد هم برای همه عقود جائزه و بعد هم الان برای عقد فضولی که متزلزل من جانب الحدوثه و از عفه از اونهاست قائل میشیم. این هم نکته دوم بخونیم. و اما الفسخ و فی العقود الجائزه بالذات، عقود جائزه بالذات مثل هبه. اول خیار، اول خیار یعنی عقد جائزه به تبع جعل خیار عقد جائز شد. البته این جعل خیار گاهی اوقات جعل تأسیسیه، شارع گفته مثل خیار حیوان مجلس در همه معاملات هست، مثل خیار حیوان که در معاملات حیوان هست، تازه روایتش باید معنا بشه. روایت گفته صاحب الخیار، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. آیا مراد از صاحب الحیوان فقط مشتریه؟ یعنی در جایی که حیوان مبیعه، حالا اگر حیوان ثمن بود برای بایه هم جعل میشه؟ یا لکل من هما؟ این باید تحقیق بشه. خب یا خیار امضایی داریم مثل خیار شهر. خب فهوه این فسخ هم منحصرون به لفظ عدل رد فعلی. رد فعلی الف لامش عد ذکر، یعنی همین بحثی که در مورد انحاء اربعه افعال توضیح داریم، فعلی که تصرف مالکانه است، فعلی که مثل اجاره و استیلاده، فعلی که مثل تعریض للبیع مع الالتفاف و قصد، فعلی که تعریض للبیع اما مع عدم القصد و الالتفاف. چهار فعل گفتیم، همه احکام در مورد فعل. یه عبارت مشعره به اینه که کأنه بحث فسخ در عقود جائزه و خیار متفرع بر بحث رده، در حالی که بالعکس، ما اول در خیار حیوان، ثم در سایر خیارات، ثم در عقود جائزه مثل هبه، و ثم در بحث رده عقد فضولی، اینها رو توسعه دادیم و استفاده کردیم. و البته این دیگه تمثیل و قیاس فقهی هم نیست، به خاطر ملاکی که جلسه پیش و جلسات پیش مفصل توضیح دادیم. اینم تمام شد. خب بریم نکته سومی که شیخ اضافه میکند، حاشیه بر مطلب قبل. این نکته مهمیه دوستان، البته قبلا هم خوندید، اما قبلا هم کمیش رو خوندید، مفصل کاملش در جلد 6 خواهد آمد. اونم چیه؟ اونم چی آقا؟ افعالی که تصرف مالکانه. دقت کنید، بذار من تقریر کنم، من تقریر کنم. اول رو فسخ پیادش کنیم. آقا من این انگشترم رو فروختم به امر، اما شرط خیار کردم تا یه هفته. حالا انگشتر دست امره، ممکنه خود منی که انگشتر رو به امر فروختم اما معامله رو متزلزل نگه داشتم تا یک هفته، برم در انگشتری که الان دست امره تصرف کنم، انگشتر رو بگیرم به یه زید ثالثی بفروشم. فروختن این انگشت چون لا بیع الا فی ملکنه، دقت کنید، ممکنه عده فقها ها بگن این عمل اصلا باطله. میگیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه تو اول باید انگشتر رو به ملک خودت بیاری، یعنی فسخ معامله قبلی کنی که به ملکت وارد بشه بعد بفروشیش. تو الان که مستقیم اینو میفروشی مثل که داری ملک عمر رو میفروشی، چون الان انگشتر در ملک عمره و لا بیع الا فی ملک، باید در ملک تو قرار بگیره. دقت کردی؟ اینجا بود که فقهای چیزی گفتن، شما در فقهای قبل هم خوندید، بهش میگن ملکیت آنما، ملکیت تقدیریه. اینا میگن این فعله، ادعی همه نه، میگن نه لازم نیست انگشت رو اول به ملک خودت بیاری با فسخ بعد بفروشیش، همین که اقدام به فروش کردی یعنی تو انگشت رو به ملک خودت برگردوندی. انگشتر آنمای قبل از اینکه به فروختن جدید بره، اول فسخ شد و به ملک تو برگشت، ثم به ملک نفر ثالث رفت، بهش میگن ملکیت تقدیریه، ملکیت آنما. و الا اگر ما ملکیت آنما تصور نکنیم، مثل اینکه من رفتم ملک عمرو فروختم، اصلا معامله باطل میشه. حالا مثل این قصه در باب عقد فضولی هم هست، هر جایی که قاعده کلی بگو، هر جایی که تصرف آنم تصرفات مالکانه است، دو قول وجود داره. عده ای که میگن اول فسخ کن یا رد کن، حالا هبه بود، آقا من انگشتری رو هبه کردم به هم، برم از کیسه هم دارش دارم بفروشمش به زید. اینجا عده ای میگن آقا یه انگشتر مال عمره ولا به الا فی ملکه به عد باطله، یه عده. عده دوم میگن نه، تو این معامله جائز بوده، همین که رفتی انگشتر برداشتی به زید فروختی، آنی قبل از اینکه به ملک زید وارد بشه فسخ قبلی اتفاق میفته، این به ملک تو بره، از ملک تو به ملک زید میره. این دو قول، دو قول اختلافی و تحقیقی هست. باید ببینیم دلیل قائلین به ملکیت آنما و ملکیت تقدیری چیه. دقت کردید آقا؟ شیخ میگه مفصلشو در جلد 6 میخونیم. و اما فعلو، خب رد فعلی، فسخ فعلی بگیم. خب این فعل از دسته یکه، مالا و جامع و صحت العقد. نمیشه عقد صحیح باشه اما این فعل درست باشه. کلبت من عمر رو فروختم به کس دیگری، بعدا برم عمر رو بیارم بعدی کنم، این در وقت فی ملک غیره، این زناه، این حرامه. کلعت عبد رو فروختم به کسی، بعد برم عبد رو از ملک او بگیرم آزاد کنم. والبی مثال زدم. فالظاهر ان الفسخه بها به این افعال، ها که گفته باید بزنیم به افعال سگانه، اگر بهی گفته بود میگفتیم مالای و جامع و صحت العقد. اینا چیه این افعال؟ اگر صحیحن و فسخ با اینها اتفاق میفته، من باب تحقق القصد، یعنی قصد فسخ قبلها، قبل این افعال، یعنی آنمایی قبل از اینکه این افعال سر بزنه اول فسخ اتفاق افتاد، این به ملک من برگشت، بعدن افعال اتفاق افتاد، تا در ملک من افعال قرار بگیره. لا بطی الا فی ملکن، لا اطقه الا فی ملکن، لا بیعه الا فی ملکن، بعدن میگم رهنم همینطوره، لا رهن الا فی ملکن، هبه هم همینطوره، لا هبت الا فی ملکن. اینا روایت های نبوی داره صلی الله علیه و آله و سلم. پس اینا اگر سبب فسخن، باید یه ملکیت تقدیری آنما قبلش تصور بشه. تمام شد. لا، حالا قول دوم رو رد میکنه، لا لمنافات این افعال بقاء العقد. نه اینکه بگیم چون این افعال منافات با بقاء عقد دارن مفوت محل اجازه، نه خیر. دیدید از جلسات پیش من این مفوت محل اجازه رو سر دومی میگفتم، میگه مثل استیلاد و اجاره. خب چرا منافات ندارن؟ قول دوم، لان مختزل منافات بطلان این افعال. اگه قرار منافات داشته باشن، ما میگیم یه انگشتر تو به ملک غیر منتقل کردی، حق نداری بری از ملکش ورش داری بفروشیش به کس دیگری. لان مختزل منافات بطلان این افعال، لا انفساخ العقد قبل این افعال، عکس ما نحن فی. و تمام کلامه فی محل این که کدوم قول درسته و ملکیت آن ما دلیلش چیه، سیعتی انساءالله. در اینش هم اجماعی حالا خواهید دید. حالا این بگید اجماع فایده نداره، سیعتی انشاءالله. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم که نکته پایانیه، ثمره بحث رده. دوستان ما اول یه ثمره برای رد میگیم، بعد از دلش یه بحث دیگه ای در مورد فسخ فعلی متولد میشه، در مورد رد فعلی متولد میشه. خب میفرماید که رد ثمرش چیه؟ دیگه محل قابلیت لحوق اجازه نداره. ثمرش اینه، اگر تو رد کردی دیگه بعدا نمیتونی اجازه کنی. ثم ان الرد انما حصر ورده، فقط یه ثمره داره، یثمر فی عدم صحت الاجازه بعدا. اگر یه بار رد کردی دیگه قابلیت لحوق اجازه از بین میرود و سلام، بلش کن. حالا بریم مسئله بعدی. گفتم یه بحث فسخ فعلی متولد میشه. آقا من فضولی، من مالک اصلی ملکم رو فضول بر فروخ به مشتری، هنو اجازه ندادم، تحویل مشتری هم داده، اقبازش کرده، دستش بوده رفته اقبازش کرده به مشتری، منم هنوز معامله رو نه امضا کردم نه رد کردم، اما میتونم هنوز تو همین حالت زلزل برم مبیعه رو از دست مشتری به ستانم و برگردونم؟ و آیا این ستاندن و برگردوندن این خودش به منزله رد فعلی و فسخ فعلی نیست؟ شیخ میگه اینو باید تحقیق کنیم، این جزء افعال دسته سه، نه مثل بیع لا بیع لا فی ملکه تصرف مالکانه، نه مثل مفوت محل اجازه، بلکه از دسته سه. دسته سه قاعدش چی بود بچه ها؟ اگر
قرائنی بود که دلالت کرد که این معقصتن به التفاتن به ارادتن به فسق و رد این کار کرده که موجب رد فعلیه. اگر قرینه ای نداشت اینها دلالت بر رد فعلی نمی کنن. همین رو سر این ستاندن هم و اخذ هم تطبیق می کنیم. پس اگر سائر قرائنی وجود داشت که این اخذ و ستاندن از مشتری به منزلت رد، پس رده و الا مطلق اخذ دلالت بر رد نمی کنه. شیخ برای این مطلب یه شاهدم از بحث هبه میاره که فقها در باب هبه گفتن رجوع با اخذ اتفاق نمی افته. خب بخونیم. و اما انتزاع المال من المشتری، این که مال رو برد از مشتری اخذ کند، لو اقبزه الفضولی، فضولی اقباز کرد و تحویل مشتری داده بود، انتزاع لا یتوقف على الرد. آقا معامله هنوز نه رد نه اجازه، لکن من فعلا میرم اخذش میکنم تا ببینیم چه اتفاق میفته. بل یکی فی عدم الاجازه، همین که من هنوز اجازه ندادم کافیه برم انتزاعش کنم از مشتری. خب حالا سوال، آیا خود انتزاع رد نیست؟ و ظاهرو ان الانتزاع به نفسه، خود انتزاع به تنهایی رد مع القرائن الداله على اراده الرد من الانتزاع، اووردش از افعال دست سه کرد. لا مطلق الاخذ، لان الاخذ خود اخذ فقط اعم. شاهد داری این تو فقه تو فتوا؟ بله. ولذا ذکروا ان الرجوع في الهبه لا يتحقق بالاخذ، صرف اخذ به معنای رجوع در باب هبه نیست. خب آقا من دیگه چون فقط فردا رو وقت داریم وارد مسئله جدید نمیشم، چون وسط بحث میمونیم دیگه، فردا هم نمیخونیم انشاءالله، برد برای بعد از تعطیلات که بتونیم بحث رو پیگیری کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد.